بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مشتق رسید به بحث از آیه لا ینال عهد الظالمین. به لحاظ تاریخی تا اونجایی که بنده پیدا کردم، شیخ صدوق در عیون و اخبار رضا استدلالی را نقل کرده که امام رضا علیه السلام به این آیه استدلال کرده برای اثبات امامت امیرالمؤمنین و در حقیقت برای عدم امامت و ولایت ابوبکر و عمر. اینو شیخ صدوق گفته. البته یه روایت دیگه هم از امام صادق هست که کلینی، مرحوم کلینی در کافی نقل کرده به همین مضمون. شیخ صدوق متوفای 381، هم دوره شیخ صدوق در عام جساس مسلم جساس. این جساس در کتابی به نام تفسیر آیات الاحکام جلد 1 صفحه 72 به چاپ ایران، صفحه 88 به چاپ بیروت، کلام شیخ صدوق رو جواب داده، جواب تندی هم داده. بعد از اینها دیگه بحث شده که این قضیه دلالت های چی میشه، چون استدلالی که شیخ صدوق نقل کرده از امام رضا، برداشت قوم این بوده که این استدلال در صورتی درسته که مشتق وضع شده باشه برای اعم. خب بعد بحث اینطوری میشه، اگر مشتق وضع شده برای اعم که استدلال امام رضا درست بشه، پس اشکال جساس رو چجوری جواب بدیم؟ اگر وضع شده برای خصوص و حرف جساس درسته، پس امام رضا چجوری به این آیه استدلال کرده؟ بعدها سید مرتضی، سید مرتضی طرفای 436 در مورد این آیه سخنانی گفته و استدلال به این آیه در اعمالش اینو گفته، در اعمالی داره، در تفسیر سوره فاطر هم داره. بعد اونجا حرفای زده و ادامه پیدا کرده تا اینکه آخوند خراسانی حرفی میزنه، حرفای آخوند رو میگیم. بعد از آخوند میرزای نائینی اینجا حرفایی داره، اونها رو هم خواهیم گفت. بوده دیگه متعرض سایر اقوال نمیشیم، چون تمهیدیه دیگه، خب همه رو بگیم که دیگه میشه خالج اصلی. اون طرح بحثشو در میان قدما عرض میکنم، حرفای آخوندم که در کفایه هست توضیح میدم، بعد اشکالی که با آخوند گرفتن، بعد راه حل مرحوم نائینی، آخر سرم نقد ما بر نائینی و حرف خودمونم آخرش میگیم. حالا یکی یکی بریم جلو. اول کلام شیخ صدوق که روایتی از امام رضا را آورده. روایت به این صورت هست که حضرت میگه، حالا این از اولش نمیخونم، این تیکش که به درد اون میخوره رو میخونم. فابتلت هذه الآیه، این همین لا ینال عهد الظالمین، امامت کل ظالمن الى یوم القیامه. این حرف امام رضا تو عیون اخبار رضا جلد اول صفحه همون 200، از این تک جلدی ها که باشه صفحه 217، تو این مسند امام رضا هم اومده جلد اول صفحه 97. قال الله تبارک و تعالی لا ینال عهد الظالمین فابتلت هذه الآیه امامت کل ظالمن الى یوم القیامه. بعد شیخ صدوق گفته خب این ابوبکر، عمر، اینها به اعتراف خودشون ظالم بودن، بالاخره در دوره ای از زندگیشون اینها بت پرست بودن. اونی که هیچ وقت بت پرست نبود امیرالمومنین بود، نه اینا. امیرالمومنین بود که قبل از اینکه به سن بلوغ برسد مسلمان شد، اما اینها به اعتراف خودشون در دوره بت پرست بودن و ظالم بودن. و امامت و ولایت عهد الهی است، ولایت عهد خداوندی است، عهد الهی است. خب آیه هم که میگه لا ینال و عهدی از ظالمین، پس طبق این آیه ظالم به عهد ولایت نمیرسه، لذا امام رضا تعبیر کرده فابتلت هذه الآیه امامت کل ظالم الى یوم القیامه. این فرمایش امام رضا که شیخ صدوق هم آورده این رو در خدمت شما عرض شود. عیون اخبار رضا مشابه همین از امام رضا هم از امام صادق علیه السلام یا امام باقر علیه السلام، فکر کنم اون صادقه، اونم هست. بله امام صادقه که زید شهام نقل کرده از امام صادق که میگه ان الله تبارک و تعالی اتخذ ابراهیم عبدا قبلا یتخذه نبیا و ان الله اتخذه نبیا قبلا یتخذه رسولا، تا میگه و ان الله اتخذه رسولا قبلا یتخذه خلیلا و ان الله اتخذه قبلا یجعله اماما. یعنی اول حضرت ابراهیم عبد خوبی بود، بعد نبی شد، بعد رسول شد، بعد خلیل شد، بعد امام شد. فلما جمع له الاشیاء قال انی جاعلک للناس اماما، وقتی که خدمت شما ارشد همه چیز در او جمع شد گفتش که انی جاعلک للناس اماما. قال و من ذریتی قال لا ینال عهدی از ظالمین، گفت آیا از ذریه منم کسی امام میشه؟ گفت نمیشه. من عبد سنمن، حالا اینجاش مهمه، من عبد سنمن او وسنن لا یکونو اماما. این در کافی جل اول باب طبقات الانبیاء و رسول و الائمه، حدیث اول از امام صادق، حدیث دوم شرط راجب همین آیه است. من عبد سنمن او وسنن لا یکونو اماما، کسی که بوتی رو بپرسته، حالا چه بوت نشاندار چه بی نشان، این هیچ وقت امام نمیشه. اینا هم یه دوره بوت پرست بودن پس امام نمیشه. این استدلال کافی هم هست، ولی شیخ صدوق از امام رضا نقل کرده. شد تا اینجا؟ این که تو کافی از امام صادقه. جساس که عالم سنی هم دوره شیخ صدوق بوده، متوفای 370 هست، در تفسیر آیات الاحکام جلد اول به چاپ ایران صفحه 72، به چاپای بیروت صفحه 88، اسم شیخ صدوق رو نیاورده ولی تعبیر بدی به کار برده، گفته رب محتج بعض و اغمیا و رفزه، احتجاج کردن بعضی از آدم های کودن شیعه. این تعبیر تندی ها به شیخ صدوق. آخه شیخ صدوق چای اینا دیگه بی ادب بوده دیگه. رب محتج بعض و اغبیاء رفزه، این اول عبارت چه وقت خواستید مثلا پیدا کنید دیدن، گفته بعضی از آدم های کودن تو شیعه اومدن بخواستن به لا ینال و عهد ظالمین استدلال بکنن برای اثبات امامت علی ابن ابی طالب و عدم رسیدن ولایت به ابوبکر عمر. بعد چه جوابی داده جساس به این استدلال؟ گفته که خب اینها یه دوره‌ای بت پرست بودن، ظالم بودن، گناه کردن، اما اون دوره که به ولایت نرسیدن، زمانی که اینها به ولایت رسیدن جساس گفت اینا توبه کرده بودن، اینا مسلمان بودن، حالا به قول جساس یه زمانی ظالم بودن. خب این قضا اون زمان که ظالم بودن که به ولایت نرسیدن، اون زمان اینها را مردم به خلافت و ولایت منصوب کردن که در اون زمان دیگه اینها ظالم نبودن، اینها توبه کرده بودن و گفته که حکم دائر مدار وجود فعلی هست، مثل الخمر و حرامان، تا وقتی خمره حرامی، وقتی خمر نبود، مثلا قبلا خمر بوده الان نیست دیگه حرمت نداره، فل غنم صائمت زکاتون، الان باید غنم صائم باشه نه قبلا، بعد موضوعش فعلی وجود داشته باشه. و در اینجا چون خدمت شما عرض شود دائر مدار وجود فعلی اینجا وجود فعلی ظلم نبوده، پس آیه رسیدن اینها رو به ولایت رد نکرده. اینم از این دقت کرد چی شد حرف جساس رو؟ بعد از قضیه جساس و شیخ صدوق بحث این شکلی شده که ظالم مشتقه، لاین العهد ظالمین، ظالم مشتقه. مشتق اگر وضع شده باشه برای خصوص متلبس بالمبدأ بالفعل، برای خصوص متلبس وضع شده باشه، خب می شود حرف جساس رو بپذیریم. چرا؟ به خاطر اینکه خب اون موقع که اینا ظالم بودن به ولایت نرسیده بودن، الان هم که به ولایت رسیدن دیگه اینها ظالم نیستن. اما اگر مشتق وضع شده باشه برای اعم از متلبس و من قضا، اعم وضع شده باشه، اون موقع کسی که در یه دوره ظالم بود ولو این قضا انه ظلم، اینجا حقیقتا بهش میگن ظالم، پس استدلال به لاینال عهد ظالمین درست میشه و از اینجا بوده که پای مشتق به این بحث باز شده. یعنی فکر کردن که اگر بخوان استدلال شیخ صدوق رو که در اصل استدلال امام رضاست و تو استدلال امام صادق هم هست البته این مضمون تصحیح بکنن، مخصوصا استدلال امام رضا رو، اون موقع باید بگن مشتق وضع شده للعام، و اگر مشتق وضع شده برای خصوص دیگه استدلال امام رضا درست نمیشه، حرف جساس سر میرسه و اشکال او وارد میشه. این بوده که کار کشیده شده به بحث مشتق. اینجا سید مرتضی در کتاب اعمالی جلد 2 صفحه 365 در تفسیر سوره فاطر اونجا میگه که مشتق وضع شده برای خصوص متلبس المبدأ بالفعل. اینو باز یه دفعه تذکر دادم، این معرف شیخ آخون میگه مشهور قدمای شیعه اعمی بودن، ما نفهمیدیم مشهور این از کجا در آوردن، چه شهرت از بله علامه هلی اعمی بوده، محقق کرکی اعمی بوده توی مشتق، اما اینکه مشهور اینجور بودن معلوم نیست. برای سید مرتضی در اعمالی جلد 2 صفحه 365 میگه مشتق وضع شده برای خصوص متلبس المبدأ بالفعل در ذیل سوره فاطره، ولی در این حال استدلال به این آیه درسته. چرا؟ گفته اگه قرینه نبود بله مشتق برای خصوص وضع شده بود، استعمالش در عام اشکال داشت، ولی لا ینال عهد ظالمین شبیه از سارق و از سارق فقط و ایدیه هماست، شبیه از زانی یهد دو هست، شبیه المستطیع و یهج هست، که اگر یه دوره مستطیع شد ولو بعدا انقضا عنه الاستطاعه، ولی وجوب حجی که به ذمه‌اش مستقر شده میماند. اگر یه دوره سرقت کرد ولو اون زمانی که حد میخوان روش جاری کنن بالفعل عمل سرقت رو انجام نمیده ولی حد روش جاری میشه. کسی زنا کرد ولو بعدا از زنا مثلا دیگه زنا نمی کنه تو اون لحظه، ولی چون قبلا زنا کرده حدش میزنن، گفته از این قبیله. اینم قبلا اگر ظلم کرد عبد سنمن او وسنن شد، این دیگه هیچ وقت امام نمیشه، نمیتونه به امامت برسه. مثل کسی که زنا کرد ولو بعدا حد مشجاری میکنن، کسی ظلم شد بعدا هم لاین حالا حدی. پس سید مرتضی خصوصیه در ذیل سوره فاطر در اعمالی جلد 2 صفحه 365 میگه من خصوص متلبس المبدأ بالفعل، ولی که در این حال در جای دیگه استدلال به آیه رو تمام میدونه، چون میگه این از قبیل از زانیه دو از سارق و یخته، ولی اینکه چرا از قبیل اونهاست سید مرتضی تو کتاب چیزی نداره. دقت کردید سید مرتضی با اینکه پذیرفته خصوص متلبس را، گفته این حسابش با بقیه فرق میکنه مثل از زانیه دو، اما چرا مثل اونه نگفته. این بحث ادامه پیدا کردی. خب آخوندی هم خصوصی هستن دیگه، مثل سید مرتضی که خصوصی، این هم خصوصی هست. حالا که خصوصی شدن، پس استدلال امام رضا رو به این روایت چگونه توجیه کنیم؟ مرحوم آخوند در توضیح این مطلب، اینم بگم این اصل استدلال از پیغمبر، حالا بعدا من روایت پیغمبر رو میخونم، عبدالله بن مسعود نقل کرده. مرحوم آخوند برای تبیین این که چطور با این که مشتق رو میگیم وضع شده برای خصوص متلبس ولی مبدأ بالفعل، ولی در این حال استدلال امام رضا رو درست میدونیم، یک مطلب مقدماتی در کفایه میاره که مقدمه بسیار متینی است، خیلی مطلب قشنگیه. و اون مقدمه اینه که عنوان مشتق در لسان ادله سه جور اخذ میشه. مثلا جالس مشتقه، زانی مشتقه، محدود مشتقه، فاسق مشتقه، ولی در لسان ادله یه جور نمیان. یه وقت وقتی که مشتق رو در لسان دلیل میاره، مشتق صرفا عنوان مشیره، یعنی نه در حدوث حکم دخالت داره نه در بقای حکم، صرفا علامت و نشانه است. مثل اون روایت زراره که خدمت شما عرض شد، وقتی که راوی سوال کرد از امام صادق که امن آخذ و معال مدینی، امام صادق گفت علیک به هازل جالس، به این کسی که نشسته مراجعه کن. حالا کی اونجا نشسته بود؟ زراره، اشاره کرد به زراره. حالا تو این روایت عنوان جالس گفته به این که نشسته، ولی در حکم جلوس دخالت نداشته. چه این جناب زراره جالس باشد، چه جناب زراره قائم باشد، چه میدونم نشسته باشد، ایستاده باشد، در همه این حالات رجوع به زراره صحیحه، علیک به هذا الجالس. اینو بهش میگن عنوان مشیر. پس یه وقت عنوانی که در آیه یا روایت میاد فقط برای اشاره به یه واقعیت بوده، ولی خودش در حکم دخالت نداره، نه حدوثاً و نه بقاءاً. یه جور. حالت دوم، عنوانی مشتق که در لسان دلیل میاد در پیدایش حکم دخالت داره، ولی در بقای حکم نقش نداره. مثلا وقتی در روایت اومده لا تسل خلف المحدود، روایتش در وسائل باب 15 از ابواب صلاة الجماعه حدیث 6 میگه لا یسلین احدکم خلف المحدود خلف المجزوم و چند نفر نامه، تا میگه ول محدود، که یعنی هیچ کدوم از شما نمیخواد نماز بخونید پشت سر آدمی که جزامی است نماز نخونید، کراهت داره جزامی امام جماعت وایسه. و نام میبره تا میگه ول محدود، یعنی کسی که حد زده شده، پشت سر کسی که حد برش قائم شده نماز نخونه. خب حد زده شده تو اون لحظه که حدش نزدن، قبلا حد زده شده، ولی اگر یک کسی یه زمانی در ملأ عام حد زده شده بود، کراهت دارد امام جماعت قرار بگیره، ولو بعدن زاهد زمان میشود، کراهت داره امام جماعت قرار بگیره. یعنی عنوان محدود در حدوث کراهت امام جماعت شده نقش داره، ولی دیگه بقاء حکم کراهت تابع اونیست، او برود همچنان حکم کراهت باقی است. لاد سلام. یا مثلا اون آیه شریفه، آیه 23 سوره نساء هست، و حلائل و ابنائکم، اونم همینجوره دیگه. اگر شما پسر شما زنی گرفت، شد عروس شما، شد حلائل و ابنائکم، بعد پسر شما از اون زن طلاق گرفت، مثلا حلائل و ابنائکم، تا اون زمانی که این حلائل و ابنائکم ها چیز، این که حلائل و ابنائکم که شد، حرمت ابدی پیدا میکنه. یا مثلا خدمت شما ارشد، برعکسشو بگم مثلا شما مادر زن حرمت ابدی پیدا میکنه، ولو بعدن شما از زن جدا بشی و اون زن دیگه حریله شما نباشه، بره شوهر دیگری بکنه، ولی اون مادر زن هنوز بر شما محرمه، حرمت ابدی میاد. یعنی وقتی حلائل و ابنائکم شد، حادث شد، بعد دیگه اونو حکم الال ابد میاد، ولو بعدا مثلا این عوض بشه، ولو بعدا مثلا شما از زن جدا بشی، اون مادر زن دیگه حرمت ابدی داره. یا همون از زان یهد از سارق و از سارق و فخته و اینا هم اینجوری هم. نوع سوم مشتق اینه که نوع سوم مشتق اونه که مشتق عنوانش هم در حدوث حکم دخالت داره، هم در بقاء حکم دخالت داره، در هر دو، هم در حدوث هم دخالت. یعنی تا زمانی که باشد حکم هست و اگر برود حکم هم میرود. مثل این که مثلا در وسائل باب 30 از ابواب شهادات حدیث 4 امام میگه لا اقبل شهادت الفاسق، من شهادت فاسق رو قبول نمی کنم. حالا اگر این فاسق توبه کرد عادل شد اما قبول میشه، اگه احراز بکنیم عادل شده بله قبول میشه. یعنی با عنوان فاسق رد شهادت میاد و رد شهادت تا زمانی باقی است که عنوان فاسق باقی باشه. یا باز در کافی در باب مراجعه المراجعه لا تکونو الا بالمواقع حدیث 3 میگه اشهد شاهدین عدلین، شاهدین عدلین در همون زمان شهادت عادل باشن، نه اینکه یه زمانی در عمرشون عادل باشن، همون موقع باید عادل باشن تا شهادتشون قبول بشه. یا سل خلف العادل لا تسل خلف الفاسق، این در همون زمانی که میخواییم بهش اقتدا کنیم باید عادل یا فاسق باشه. یعنی هم در حدوث حکم دخالت داره، هم در بقا حکم دخالت داره. خب وقتی که این مقدمه روشن شد و معلوم شد که ما 3 نوع مشتق داریم و هر کدوم اینها به لحاظ حدوث و بقا و حکم چگونه، بعد این نکته رو میگه، میگه اگر عنوان مشتق ظالم در لا ینال و عهد ظالمین از قسم سوم بود که هم در حدوث و حکم دخالت داشت هم در بقا و حکم دخالت داشت، اگر اینجور بود بله این استدلال امام رضا به این روایت منوط میشد به اینکه مشتق وضع شده باشد لیل اعم، چون هم در حدوث بود هم در بقا دیگه، مثل سل خلف العادل بود لا تو سل خلف الفاسق بود، میگفتیم بس همون زمان هم باید ظالم باشن. اون باید چون اینا میگفتیم توبه کردن، پس باید مشتق وضع شده برای اهم که همین که قبلا ظالم بودن حقیقتا بشه گفته بشه ظالم. ولی اگر لا تو سل این لا تنال و عهد ظالمین از قسم دوم باشد که صرفا در حدوث حکم دخالت داشته باشد نه در بقا حکم، مثل از زانی و زانیه از سار و فجر دو کل واحد من هما مهت جلده از سارق و از سارق فقط و عیدیه هما لا تسل خلف المجزوم تا میگه و خلف المحدود، مثل اینا باشه که فقط در حدوث حکم دخالت داشته باشه، ولو بگیم مشتق وضع شده برای خصوص متلبس، باز استدلال امام رضا به این آیه درست میشه، چون همین که یک زمانی ظالم بود این دیگه لا ینال عهد. دقت کرده چی شد؟ خب منتها نکته ای که هست اینه که خب ما از کجا ادعا کنیم یا اثبات کنیم مثلا برای جساس یا برای عامی که این از قبیل قسم دومه؟ خب اون میگه از قسم سومه، بعدم خصوصیه انکار میکنه، ما میگیم از قسم دومه، لذا ولو خصوصی باشیم استدلال صحیح میشه. به لحاظ مقام اثبات به نظر میرسه ظهور اولیه این عناوین مشتقات در قسم سومه، که در اونجاییست که هم در حدوث حکم دخالت داره هم در بقا حکم، هم در حدوث حکم دخالت داره هم در بقا حکم، در هر دو دخالت داره. خب به لحاظ اثباتی اینجوریه، لذا حملش بر قسم اول یا قسم دوم نیاز به قرینه داره. بنابراین مرحوم آخوند برای اینکه اثبات بکنه مدعاش رو که این از قبیل قسم دوم هست، یه قرینه ای باید بیاره که این از قبیل قسم دومه، دقت میکنید تا قرینه نره خود نمیشه پذیرفت که این از قسم دوم باشه. در عبارت آخوند، آخوند سعی کرده یک قرینه عرفیه اقامه بکنه بر این که از قبیل قسم دوم، و اون عظمت جایگاه امامت هست. وقتی که شارع راضی نمی شود در امام جماعت که مجزوم یا محدود اینها ولو قبلا حد زده شده باشند بیان به امام جماعت قرار بگیرن، چرا؟ چون سابقه بدی دارن، قبلا حد زده شدن در ملأ عام، در مورد امام امت که به مراتب از امام جماعت بالاتره قطع به طریق اولا نخواهد پذیرفت که اونها امام بشن. یعنی عظمت جایگاه امامت باعث میشه که بگیم ظاهر عبارت آخوند اینه که این عهد خدمت شما عرض شود لا ینال عهد الظالمین، اگه قبلا هم ظالم بوده بهش نمیرسه، ظالم حدوثاً تأثیر داره، یه در برم حکم باقیه. این هم در عبارت مرحوم آخوند هستش که عظمت جایگاه امامت. خب این فرمایش مرحوم آخوند. بعدش یه انقلت قلتی میاره آخوند، اینم بگم که کفایه تمام بشه، بعد ناینی رو بگم، بعدم حرف خودم، که یک انقلت قلتی میاره که ای کاش نمی آورد، نمی آورد سنگین تر بود. بعد میگه اگه کسی این قرینه ما رو قبول نکرد، قبول نکرد که به قرینه عظمت جایگاه امامت لا ینال عهد الظالمین از قبیل قسم دومه، ما جواب دیگری میدیم، بگیم لو سلمنا که اینجا قرینه در کار نبوده و امام به همون ظهور استناد کرده که از قبیل قسم سوم باشه، ما میگیم این رو به لحاظ حال تلبس گفته، یعنی وقتی گفته لا ینال عهد الظالمین این رو به لحاظ حال تلبس گفته، یعنی لا ینال عهدی من کان ظالمن، این ظالمین یعنی من کان ظالمن، به این لحاظ گفته، و در نتیجه استعمال همچنان استعمال حقیقی هست، چون تلبس و اسناد یکی دیگه، کان ظالمن لا ینال، این رو هم در انقلقلتی که بعدش میاره میگه. بعد تو انقلقلت میگه کسی بگه که امام علیه السلام، امام رضا به ظاهر وضعی این آیه استدلال کرده نه به ظهور قرینه، و به قرینه استناد نکرده، به قرینه عظمت جایگاه امامت و فلان، میگه خب ما اینجا میگیم اگرم اینطور باشه، ما میگیم به لحاظ حال تلبس به ظلم گفته که استعمال حقیقی باشه، من کان ظالمن فی زمانه لا ینالو الى عهدی ابدا. اینم از فرمایش آخوند. بعد مرحوم نائینی رو عرض کنم. مرحوم نائینی گفته جناب آقای آخوند، این که تو بگی این جواب دوم تو که از ظالمی من کان ظالمن، این درست نیست، چون قرینه نمیخواد. این که تو بگی این ظالمی کان ظالمن، خب به چه دلیل کان ظالمن؟ این قرینه نمیخواد. این که تو بگی به لحاظ حال تلبس گفته اثبات میخواد. این که تو میگه لو سلم ناکز به ظهور قرینه نگفته، به لحاظ حال تلبس گفته، خب کجا میگه به لحاظ حال تلبس گفته؟ حال تلبس دلیل میخواد، همینطوری که نمیشه ظالمین رو معنا کنیم کان ظالمن، این راجبه. اما این که میگید عظمت جایگاه امامت، این خوبه ولی بیان میخواد. دو تا قرینه مرحوم نائینی اقامه کرده، بگم این بس نمونه دیگه واسه جلسه بعد، دو تا قرینه مرحوم نائینی اقامه کرده بر این که استدلال به این آیه از قسم دومه. پس کلیتش با آخوند مثل همه ها، این که سه قسم داریم، کف متینی است، ظهور در قسم سومه، حملش بر قسم های دیگه قرینه میخواد، حتی لا ینال عهد الظالمین از قبیل قسم دومه که آخوند میگفت، نائینی هم دقیقا همینا رو میگه. منتها فرقی که مرحوم نائینی با آخوند داره، یکی سر اینه که مرحوم آخوند فقط یک قرینه، این چیز قرینه که میاره فقط همینقدر تو عبارت هست، عظمت جایگاه امامت، تبیین نمی کنه این رو. ولی مرحوم نائینی به دو قرینه، یکی اولویت، طریق اولویت، و یکی هم کلمه لا ینالو، میخواد با این دوتا استفاده بکنه که این از این قسمه، این رو نائینی داره. دوم این که جواب دومی که آخوند داد تون انقلت خود، که اگرم کسی قبول نکرد گفت بحث نمیدونم استناد به قرینه نیست، میگیم اینجا به لحاظ حال تلبس گفته، این رو هم ناینی قبول نداره چون خود لحاظ حال تلبس قرینه میخواد. حالا دو قرینه ای که ناینی اقامه کرده برای که قسمت اون چی هست چیه؟ یکی اولویت، یکی هم کلمه لا ینالوه. گفته در آیه گفته لا ینالو عهدی از ظالمی، اصلا نائل نمیشود به عهد من کسی که ظالم باشه. خود کلمه لا ینالو، مرحوم ناینی گفته خود کلمه لا ینالو که اومده فعل مضارع آورده، فعل مضارع هم داله بر استمراره، اطلاقش اینه که این عدم و نیل یه حکم مستمری است، الال ابد نمیرسد، مستمرن نخواهد رسید به عهد من کسی که ظالم باشد. این یکی تعبیر به لاینالوه که فعل مزاره و دال بر استمراره و قیدم نخورده، اطلاقش یعنی که هیچ وقت نمیرسد. دلیل دوم که وقتی ما روایت داریم که میگه ولد و زنا لا یسیر، حالا مضمونش رو میگم، ولد و زنا لا یسیر و اماما للجماعه و این کان زاهدن عادلا، یا همون روایتی که خوندم همین امروز خوندم روایت شد که لا یسلین احدکم خلف المجزوم و ابرس و فلان تا میگه ول محدود، وقتی که در مورد امام جماعت که منصب کوچکی است، همین که یه زمانی این ابرس بوده اجزم بوده دیگه نمیتونه بشه، در مورد ولایت و خلافت که امر مهمی است و حاکمیت بر جامعه مسلمینه به طریق اولا نمیتونه بشه. این اولویت رو برام میشد با آخوندم نسبت بدیم و تو برام گفتم، ولی در خود متن کفایه تبیینی برای این اولویت نیست، فقط یه عظمت جایگاه گفته. مرحوم ناینی این تبیین رو هم داره. خب حالا حرفامون هم بزنیم، حرف خودمون هم بزنیم و خلاص. ما دو تا حرف اینجا داریم. یک حرف ما اینه که اولا این که شما بگید که مرحوم، یعنی این نکته اول، که این دوتا قرینه‌ای که مرحوم ناینی گفت قرائن تمامی نیست. این که لا ینالو داله بر استمراره، من این رو نمیدونم چجوری مرحوم ناینی گفته. خب ما کلمه لا ینالو رو جاهای دیگه هم داریم. اگه گفته مثلا الان این روایت میدید لا ینالو شفاعتی آقل والدین، این هم لا ینالوه دیگه، همونطور که اونجا داره لا ینال عهدی از ظالمین، این هم داره لا ینال شفاعتی عاقل والدین. حالا اگر یه کسی یه زمانی عاقل والدین شد، بعدا دیگه از عاقل والدین خارج شد، این نمیتونه به شفاعت برسه؟ اصلا این ظهور از کجا در آوردی جناب ناینی؟ اگه گفته لن ینالو، ما میشد بگیم مثل لم ترانی ابدا، یه حکم الالعبده. این گفته لا ینالو، لا ینالو کجای ظهورش در الالعبده جناب ناینی؟ عجیب، این چجوری اینو گفته؟ پس قرینه اولش که میگه لا ینالو قرینه میشه، لا ینالو ظهور الالعبد نداره. اگه لن یناله گفته بود اون شاید، ولی لا ینالو ظهور نداره. لا ینالو عهدی از ظالمین ظهورش مثل لا ینالو شفاعتی من استخف و به صلاح بینه، اون چه فهم کنه؟ یا تو روایات دیگه هم همین رو داریم، مثلا داریم که خدمت شما عرض شود لا یصلا خلف ثلاثه، لا یصلی خلف ثلاثه، الغالی والمجهول والمتجاهر بالفسق. لا یصلی، لا یصلی هم فعل مضارع دیگه، مثل لا ینال. اگه فعل مضارع داله بر استمراره، این لا یصلی هم داله بر استمراره. حالا لا یصلی خلف ثلاثه، الغالی خدمت شما شد، الغالی و مجهول و متجاهر بالفسق. شما میتونید بگید اگه کسی یه زمانی قلوف کرد الالعبد دیگه امام نشی، ولو بعدا توبه کنی؟ کسی تجاهر بالفسق کرد الالعبد نشی؟ کسی یه زمانی مجهول بود الالعبد نمیتونه دیگه امام بشی؟ این چجور استظهاری است؟ نه فعل مضارع چنین ظهوری دارد که ما که توی روایت هم هست، نه لا ینالو چنین ظهوری دارد. قرینه دومی هم که شما آوردی جناب آقای ناینی بر این قضیه اولویت، اون اولویتتون هم اولویت درست درمانی نیست. اولویت درست درمانی نیست. چرا؟ ببینید ما همونطور که داریم لا یصلی به اصطلاح بله چی بود روایتش یادم میره بله لا یصلین احدکم خلف المجذوم و فلان و المحدود، از اون ورم داریم که لا تصل خلف الفاسق، همونه دیگه. خب حالا کسی بگه آقا فاسق امام جماعت نمیتونه بشی، پس بقیه نمیتونه بشن. بعد از اونم کراهته، کسی یک زمانی حد قائم شد برش، بعد توبه کرد زاهد زمان شد، مکروه هست امام جماعت بشه. آیاش اینه مضمونش، نه اینکه ممنوع است امام جماعت بشه. ولی ما در اینجا میخوایم بگیم کسی که یک زمانی ظالم بود و خودش معترفی که ظالم بوده، ممنوع است که به ولایت برسه. نمیخوایم بگیم کراهت داره به ولایت برسه که، لذا اولویتی هم که شما میگید اینجا نیست، اون کراهت در مورد بعضی از شرایط نماز جماعت هم هست، ولی مثلا تو عدالت و فسق حدوثن و بقاهنه، اما در مورد محدود مثلا بله حدوثن تناس، بعضی شرایط اونم کراهته، این ور ظالمه اونم ممنوعیته، این اولویت قطعیه هم اینجا نیست. اینم راجبه، راجب حرف مرحوم آخون هم که عظمت جایگاه امامت، این هم اثبات میخواد دیگه. خب این یه اولویت قطعیه، یه چیزی میخواد که ما با اون قرینه بگیم این قسمت رو. ولی با همه این احوالات بنده دو تا عرض اینجا بکنم، حرف خودم بگم که ببینید هم مشتق وضع شده برای خصوص متلبس مبدأ بالفعل، هم استدلال امام رضا استدلال درستی بوده. دو تا نکته اینجا میخوام بگم. یه نکته این استدلالی که یکی این که قرینه لفظیه است تو خود این روایت. ببینید امام رضا که این رو گفته، قبلش امام صادق هم گفته که روایت رو خوندم، قبل از همه اینها خود پیغمبر یک روایتی داره عبدالله ابن مسعود نقل کرده، اسم نیاورده که مثلا ابوبکر نمیتونه بعد من جانشین بشه، ولی گفته کسی که یک زمانی بت پرست باشه و سجده برای بت بکنه، این نمیتونه امام بشه. میخونم روایت شو، روایت اینه در اعمالی شیخ طوسی صفحه 379. این هم که تو کفایه میگه تعصیان به نبی، نبیش این روایت. انا عبدالله ابن مسعود قال قال رسول الله انا دعوت ابی ابراهیم فقلنا یا رسول الله کیف سرت دعوت ابی که ابراهیم قال اوحى الله عز و جل الى ابراهیم انی جاعلک للناس اماما فاستخف ابراهیم الفرح، ابراهیم خوشحال شد، فقال یا رب و من ذریتی ائمه مثلی، از ذریه منم ائمه مثل من میاد، فاوحى الله عز و جل الی ان یا ابراهیم انی لا اعطی که عهدا لا افی لک به، من به تو قولی نمیدم که بعدا نتونم نشود وفا کنم. قال یا رب مل عهد الذی لا تفی لی به، چه عهدی است که تو میگی نمیشه به اون وفا کرد؟ قال لا اعطی که لظالم من ذریتک، من به کسی که از ذریه تو ظلم کنه امامت رو نمیدم. بعد ادامهش ببینید چی میگه. قال یا رب، حضرت ابراهیم گفت و من ظالم من ولدی الذی لا ینال عهدک، اون ظالم از فرزندان من که به عهد تو نمیرسه کیست؟ این تعبیر رو دقت کنید، تعبیری که رسول الله گفته به ابن مسعود، قال من سجد لسنم من دونی لا اجعله اماما ابدا. این دیگه قرینه است دیگه، من سجد لسنم من دونی، کسی که یک بار بتی را غیر از من خدا سجده کرده باشه، لا اجعله اماما ابدا ولا یسه و ان یکون اماما. خب این قرینه لفظیه است خود این روایت، شما یک قرینه میخواستی که این از قسم دومه، چرا رفتی سراغ لا ینالو؟ چرا میرید سراغ اولویت قطعیه با روایت کراهت اقتدا به مجذوم یا عظمت امامت رو میگی و تبیین نمی کنی؟ همین روایت خودش قرین است، همین روایت پیغمبر، من سجد لسنم من دونی لا اجعله اماما ابدا ولا یصح ان یکون اماما. قال ابراهیم واجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام رب انهن ازللن کثیرا من الناس. قال النبی صلی الله، حتی این قال النبی که الان میخوام یه تو منابع عامه نیست، تا اینجاش عامه هم دارن، این تا اینجا روایت ابن مسعود تو منابع عامه هم هست که من سجل سنم من دونی لا اجعله اماما ابدا، ولی این جمله آخر که میخونم اینو دیگه عامه ندارن، فقط تو منابع شیعه است. قال النبی صلی الله فانتعت دعوتو الیه و الى اخی علی چون لم یسجد احد من نال سنم قطو، دعوت به من رسول الله و به برادرم علی رسید چرا که هیچ کدام از ما هیچ بتی را هیچگاه سجده نکرده ایم. فاتخذن الله نبیا و علیا وصیا. پس این روایت نبوی قرینه است، قرینه است بر این که خدمت شما عرض شود این از قسم دوم بوده، یعنی اگر یک بار سجده بر سنم کرد هیچ وقت امام نمیشه. در روایت امام صادق هم اونجا هم تعبیر امام صادق اینه، من عبد سنمن او وسنن لا یکون اماما، روایت که کلی نقل کرده، خود همین قرینه است، کسی که سنمی یا وسنی رو عبادت کنه هیچ وقت نمیتونه امام بشه. و امام رضا هم این از این تا اینجا. پس شما قرینه میخواید برای اینکه قسم دومه، قرینه داریم، ما هم میگیم قسم دومه، قرینمون چیه؟ این روات که تو منابع عامه بخشش هست، اون تیکه آخرش عامه ندارن ولی بخشش هست، روات تو اماله شیخ طوسی صفحه 379، روات ابن مسعود از رسول الله. این راجبه خدمت شما عرض شد که این جواب اول. جواب دوم ما اینه، اصلا مگه امام رضا اینو به عامه گفته؟ یعنی یه سنی اومده به امام رضا گفته که برای من امامت رو اثبات کن، بعد امام رضا گفته لا ینال عهد الظالمین، اینجوری بوده؟ یا امام صادق به عامه گفته؟ یا رسول الله مثلا بعد از فوت خودش اومده به سنی ها گفته که چرا رفتی دنبال ابوبکر لا ینال عهد الظالمین؟ اینطور نبوده که، بلکه خدمت شما عرض شود که این رو در میان شیعیان گفتن و در نزد شیعیان هم نظر اینه که اینها تا آخر اصلا بت پرست بودن، روایتی هم داریم تا آخر اصلا توبه نکردن، یعنی هنوز متلبس به ظلم بودن. اینو به عامه نگفته که شما بگید که خب عامه قبول نمی کردن. شیخ صدوق که گفته روایت رو نقل کرده، بعد جساس اومده جواب داده، جساس از دیدگاه عامی جواب داده، تازه به اون قرینه روایت نبویش هم توجه نکرده که در مورد این آیه هست که از قسم دوم میکنه. این قضیه. ولیکن امام علی از دیدگاه شیعه اینا تا آخر ظالم بودن، همین خود قصب خلافتشون ظلم، خلاف وعده‌ای که داده بودن و بیعتی که کرده بودن عمل کردن، بیعت کردن با امیرالمومنین دیگه، خود همین ظلم، حتی طبق روایت مثلا توبه نکردن، اینا هنوز هم بت پرست بودن، با روایت داریم مضمون داریم. روی این حساب خدمت شما عرض شود امام رضا هم که به عامی نگفته بوده، خود اصحاب هم که میدونستن. این هم عرض ماست روی این قصه، فکر کنید. اما به هر حال با لا ینال عهد الظالمین قضیه مشتق تغییر نمی کنه، چون حد اکثر یه استعماله و مراد از این استعمال هم معلومه که منظور چی بوده. غایت الامر نمید مشتق نمید، این نمیدونیم این استعمال حقیقی بوده یا مجازی بوده. وقتی مراد معلومه، کیفیت اراده معلوم نیست، ما نمیتونیم برای به اصول لفظی استناد کنیم و بگیم این استعمال حقیقی بوده. لذا چیزی تو بحث مشتق با این آیه تغییر نمی کنه، این یه نکته. و نکته دوم استدلال امام رضا به این روایت و همینطور امام صادق به این روایت و پیامبر به این روایت تصحیح می شود ولو مشتق را ما موضوع لهش خصوص متلبس بدانیم و از قسم دوم بودن این هم ثابت میشه با اون قرینه روایت نبوی و تعبیری که خود امام صادق داره و اساسا این روایت در مورد عامه نگفتن، تو خود شیعه ای گفتن که شیعیان اینها را هنوز متلبس به ظلم میدانستن. میخواستم دیگه این بحث نمونه، تمام بشه بحث مشتق، فردا انشالله بحث بساطت و ترکیب رو شروع میکنیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.